سلام و خوش آمدید. 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش اعظم این ساعت برنامه های مثلث و روز هفتم پخش می شوند. اکنون خبرها. قرار است تیم ملی فوتسال افغانستان تا حدود 6 ساعت دیگر در اولین بازیش در گروه سی در جام جهانی فوتسال 2024 به مساف تیم آنگولا برود. این بازی ساعت 5 عصر به وقت افغانستان در ازبکستان آغاز می شود. جام جهانی فوتسال 2024 با حضور 24 تیم از سراسر جهان روز شنبه در ازبکستان آغاز شد. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال باران شدید و جاری شدن سیلاب در 12 ولایت افغانستان هشدار داده است. این اداره در اطلاعیه دیروز گفت که در ولایات بدخشان، تخار، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننگرهار، پکتیا و خوست و همچنان در سالنگ ها امروز یکشنبه 25 سنباله احتمال بارندگی شدید و سیلاب های آنی وجود دارد. مقدار بارندگی در مناطق مختلف بین 15 تا 25 میلیمتر پیشبینی شده است. محکمه عالی ژاپن فیصله کرد که به یک کودک نوزاد افغان تابعیت آن کشور داده شود. خبرگزاری کیودوی ژاپن در این مورد روز شنبه گزارش داد و گفت که پدر و مادر این نوزاد در سال 2022 به ژاپن مهاجر شدند. این اولین بار است که محکمه عالی ژاپن حکم اعطای تابعیت این کشور به یک کودک افغان را صادر می کند. بر اثر چپه شدن یک بس مسافربری در ایالت بلوچستان پاکستان، دست کم 5 تن دیروز جان باختند و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند. اختر محمد، دکتر شفاخانه ملکی شوب و بخش مشال رادیو آزادی گفت که شماری از اجساد و زخمیان رویداد به این شفاخانه انتقال داده شدند. این بس از اسلام آباد به سمت کویته مرکز بلوچستان در حرکت بود و در شهرهای دیره اسماعیل خان واژگون شد. و خبر آخر این که هزاران نفر بار دیگر در شهرهای اسرائیل روز شنبه به جاده ها برآمدند و از حکومت اسرائیل خواستند که رهایی گروگان های باقی مانده را از قید گروه تندرو حماس تضمین کند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. حماس در حمله به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 یعنی حدود یک سال پیش دست کم 1200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. گمان می رود که 97 تن از گروگان ها هنوز در چنگ حماسند. در این حال اردوی اسرائیل گفته که از میان گروگان های باقی مانده 33 تن آنان شاید جان باخته باشند. در اسرائیل به هدف وارد کردن فشار بر حکومت هر هفته تظاهرات رو اندازی می شود. معترضان خواستار توافقی هستند که بر اساس آن گروگان های باقی مانده رها شوند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. در ادامه ساعت دو برنامه هفتگی داریم. نخست برنامه مثلث، بعد دنبال آن برنامه روز هفتم پخش می شود.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. پس از ماها سکوت، گروه کوچک از زنان در 11 سپتامبر در غرب کابل به خیابان‌ها آمدند و با برگزاری اعتراض از جامعه جهانی خواستند که حکومت طالبان را به دلیل تحمیل محدودیت‌های شدید بر زندگی زنان محکوم کند. همزمان در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو، وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نگران کننده خوانده شد. در این حال دومین سالگرد مرگ مهسا امینی که در بازداشت پلیس گشت ارشاد ایران جان باخت نیز در پیش است. رویدادی که زمینه ساز شکلگیری جنبش اعتراضی زن زندگی آزادی در ایران شد. چرا بحث حقوق زنان در افغانستان و ایران مهمه؟ در این مثلث بررسی میکنیم.
We'll be right back.
گپ میزنیم با رقیه سایی، فعال حقوق زن، و هانا کاویانی، همکارم در رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، که موضوع را به دقت دنبال کرده. خانم سایی، شما در جریان هستین که به تازگی طالبان دستور دادن که صدای زنان عورت است، اما به تازگی شاهد اعتراض خیابانی گروه کوچکی از زنان در غرب کابل بودیم که با آواز بلند علیه طالبان شعار سر دادند. این نشانگر چی است به نظر شما؟
بعد از 11 سپتامبر در کابل اعتراض خیابانی داشتند زنان مبارز افغانستان، و دو پیام برای دو مخاطب داشتن اینا. یک، برای طالبان، شما را به رسمیت نمیشناسیم و شما مشروعیت مردمی و زنان افغانستان را ندارین. و پیام دیگه ای که به جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، کشورهای منطقه و جهان داشتن از وضعیت بحرانی و وحشتناک حقوق بشری و حقوق زنان تحت سلطه و حاکمیت طالبان در طول 3 سال گذشته، نفرت و انزجارشان را بیان کردن از طالبان و خواهان سرنگونی حکومت نامشروع طالبان در افغانستان شدن. قسمی که شما بیان کردین، طالبان چندی قبل پیش قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کردند که در ادامه وضع محدودیت های قبلی طی فرمان حدود بیش از 70 فرمان اینا زنان را از عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هنری حذف کردند. و امروز زن افغانستان در کشور خودش اساسی ترین حقوقش که تعلیم و تحصیل است از او محروم است، اجازه کار در ادارات دولتی ندارد و مشکلات زیادی برای زنان شاغل، خصوصا زنانی که خودشان سرپرست و نانآور فامیل و مادر چندین طفل قد و نیم قد است، در چنین شرایطی بیکار هستند و اجازه کار کردن ندارند و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند. و در افغانستان کسانی حتی مجبور شدند که به دلیل فقر اقتصادی شدید اطفالشان را بفروشند.
تشکر از این خانم سایی، حتما در این مورد بیشتر صحبت میکنیم. اما اگر اجازه بدین سر بزنیم به ایران. هانا جان، در آستانه دومین سالگرد جان باختن مهسا امینی هستیم. پیشاپیش گزارش های منتشر شده از بازداشت برخی در مناطق کردنشین ایران. یک کمه به مخاطبان ما از این اگر بگویی، بعد میپردازیم به موضوعات مهم مربوط دیگه.
درسته، دومین سالگرد جان باختن مهسا یا با اسم کردیش ژینا امینی، و ما در این دومین سالگرد شاهد بازداشت ها هستیم. فقط کوتاه اگر خاطرتون باشه، مهسا امینی مسافری بود با خانوادش به تهران که بازداشت میشه توسط گشت ارشاد و چند روز بعد در بیمارستان درگذشت. هنوز هم ابعاد آنچه که بر مهسا امینی گذشت مشخص نیست. دلیل اینکه او به کما رفت، چه اتفاقی برای او در زمان بازداشت افتاده بود، هیچ کدوم از اینها مشخص نیست و نتایج تحقیقات، اگر تحقیقاتی شده، هیچگاه درست اعلام نشد. اون چی که ما در دومین سالگرد شاهدش هستیم، درسته، ما شاهد بازداشت هایی بودیم با یکی از این افرادی که در تهران بازداشت شده بود، از فعالان سیاسی که رادیو فردا گفتگو می کرد، به ما می گفت که به هر حال صحبت هایی بود برای این محدود کردن و محدود نگه داشتن مراسم سالگرد، اگر مراسمی بخواد باشه. می گفت ما رو به هر حال بهمون هشدارهایی دادند، اما این گونه نبوده که مثلا چیزی رو بخوان امضا بکنند و تعهد کتبی بگیرن در این زمینه. پدر مهسا امینی با رادیو فردا گفتگو کرد درباره سالگرد و گفت که مثل پارسال، مثل هر خانواده‌ای چه در ایران چه در افغانستان، علاقمند به برگزاری مراسم هستند، منتها مثل پارسال نگرانند که جلوگیری بشه از برگزاری این مراسم در کردستان به دلیل اینکه میدونند جمعیتی میتونه روانه کردستان بشه برای همراهی با این خانواده و اون میتونه تبدیل به یک اتفاق بزرگتر اعتراضی بشه.
این وضعیت بخش از صحبت‌های پدر مهسا امینی را ببینیم و زود برمیگردیم.
ما خانواده مهسا جینا امینی مانند هر خانواده داغ دیده ایرانی دوست داریم و حق داریم مراسم سنتی و مذهبی سالگرد را برای عزیز از دست رفتمان برگزار بکنیم. اما پارسال حکومت تمامی مسیرهای رفتن به آرامستان آیچی که آرامگاه مهسا در آنجا قرار دارد را مسدود کرده بودند. اگر امسال هم حکومت این محدودیت ها را ایجاد نکند، با توجه به تماس ها و درخواست های خیلی زیاد از مردم عزیز و بزرگوار، بله، مراسم سالگرد در مورخ 25 شهریور انجام خواهد گرفت.
خب بیشتر صحبت میکنیم در مورد شکلگیری جنبش زن زندگی آزادی در ایران و اینکه چه تأثیر گذاشته بر وضعیت حقوق بشری زنان در ایران در این دو سال پس از مرگ مهسا. خب خانم سایی، شما پیشتر از تغییر یادآوری کردیم، میدانین که در بیش از 3 سال گذشته پس از بازگشت طالبان به قدرت وضعیت زنان واقعا در افغانستان تغییر کرده و همونطور که بیشتر شما گفتین ما شاهد تحمیل محدودیت های دست و پا گیر بودیم بر حقوق فردی و آزادی های زنان در افغانستان، از کار گرفته تا آموزش و اینها. شما که در بیرون از افغانستان زندگی میکنه، حتما با زنان، با دختران در داخل افغانستان به صورت منظم در تماس هستین. وقتی با اونا صحبت میکنین، از چی چیزهای قصه میکنن به شما؟ شاید این جالب باشه برای ما مخاطبان ما.
بله، من روزانه تماس های مختلفی از نقاط مختلف افغانستان از اکثر ولایت دریافت میکنم. خانم تماس میگیرن، صحبت میکنن از مشکلات روزانه ایشان، ای که فعلا با یک سردرگمی مواجه هستن و بسیاری از زنان و دختران افغانستان از یک از جامعه حذف شدن و اجازه تحصیل و کار کردن، حتی اجازه انتخاب پوششان ندارن، حتی اجازه سفر بدون محرم از ولایتی به ولایت دیگری ندارن و همچنان مشکلاتی که روزانه امر به معروف طالبان در خیابان‌های کابل و یا دیگر ولایات برشان ایجاد میکنه، در بیرون در هنگام سودا گرفتن در هر جایی میگه بارها توقیف شدیم، پرسپال میکنه کجا میره، نمیره، چرا مردم رایتان نیست. و اتفاقا یک خانومی از ولایت کابل بامیان یک سفری داشت، میگفت در یک نقطه از مسیر راه مرا امر به معروف استاد کردن و بر ما اجازه ندادن که من که یک از فامیل من فوت شده بود و من تنها بودم و شوهرش 5 سال پیش که نظامی بود از دست داده و با فعلا با چندان طفلش تنها در کابل زندگی میکنن، گفتن امر به معروف بر اجازه ندادن و من از موتر مرقاین کردن و من مجبور شدم با بسیار مشکلات خود دوباره برگردانم به کابل و صدها مشکلات دیگه ای که زنان و دختران افغانستان امروز مواجه هستن. هیچ گونه آینده روشن برای زنان وجود نداره و متاسفانه خودکشی ها زیاد شده در نقاط مختلف افغانستان. جوانا و نوجوانا خودکشی میکنن و یک تعدادی هم مجبور به ازدواج های اجباری میشن. متاسفانه شکایت دارن از خشونت و آزار و اذیت سربازان طالبان که یک تعدادی را مجبور میسازن به ازدواج های اجباری. اگر ازدواج کردن خوب، اگر نکردن میگن حتی پزور میبرن و در موارد حتی تجاوز صورت گرفته و واقعا وضعیت نگران کننده هست. و از طرفی هم از فقر اقتصادی شدید که دامنگیر عموم مردم شده.
ما هم که با مهاجرین بازگشته از ایران و پاکستان صحبت میکنیم واقعا شاکی هستند. سلامت باشین، بیشتر صحبت میکنیم. خب بیشتر شما از تغییر یادآوری کردین، واقعا کلمه کلیدی هست که ما در سالهای 2019، 2020 و 2021 بیشتر این کلمه را میشنیدیم در مورد طالبان. طالبان خودشان میگفتن که تغییر کردن و همچنان برخی از بازیگران غربی و غیر غربی میگفتن که طالبان این بار تغییر کردن نسبت به دهه 90 میلادی و حکومت اولیشان. اما به تازگی من با ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در ژنو گفتگو کردم و ازش پرسیدم که طالبان واقعا چقدر تغییر کردن.
فکر میکنم دیروز در شورای حقوق بشر از بسیاری از کشورها شنیدم که به این نتیجه رسیدند که طالبان تغییر نکردند. در سالهای 2019، 2020 و حتی 2021 بسیاری به دلیل برخی از تعهدات طالبان به آنها فرصت دادند، اما اکنون از این بابت ناامید شدند. طالبان به جای حرکت به سوی رعایت معیارهای حقوق بشری، به نظر میرسد مسیر دهه 1990 را مجددا در پیش گرفتند. درخواست ما از آنها این است که این مسیر را تغییر دهند و تصمیمات خود را بازنگری کنند. امیدها برای تغییر طالبان از بین رفته است، نه تنها برای افغانها بلکه برای جامعه بین المللی هم.
خب هانا جان، پیشتر ما در مورد جنبش زن زندگی آزادی در ایران صحبت کردیم. بدون شک با موج از اعتراض سرکوب یعنی روبرو بودیم در افغانستان و در ایران در سالهای سال. خب حالی که در دو سالگی مرگ مهسا امینی هستیم، چقدر این جنبش اعتراضی در بهبود وضعیت زندگی زنان در ایران مؤثر بوده؟ کمی در این مورد اگر با ما بگویید.
من اول باید بگم که منی که اینجا دارم صحبت میکنم از صدها کیلومتر دورتر این وضعیت و این روند رو دارم مشاهده میکنم. در نتیجه شاید همچنان فاصله‌ای بین نتیجه گیری من درباره اون چیزی که من از بیرون میبینم با اون چیزی که واقعا در میدان در کوچه و خیابان‌های ایران اتفاق میفته فاصله داشته باشه. اما اتفاقا در همین هفته های منتهی به دومی سالگرد، وقتی که برای برنامه سعی می کردم با افرادی در ایران با همه سختی ها و مشکلات امنیتی که وجود داره برای این موضوع صحبت بکنم، متوجه این شدم که به هر حال با همه اون سرکوبی که بهش اشاره کردید، به هر حال بیش از 500 نفر در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران کشته شدند، هزاران نفر به زندان رفتند، افرادی اعدام شدند در ارتباط با این اعتراضات. اما دو سال بعد اون چیزی که به نظر من بنابر اون چیزی که با آدم‌ها وقتی صحبت می‌کنم در داخل ایران می‌بینم اتفاق افتاده این هست که زن زندگی آزادی و این شعاری که از کردی وام گرفته شد و در فارسی استفاده شد، به نوعی بخشی از زندگی گروهی از شهروندان ایرانی شده. نمیتونیم بگیم همه شهروندان ایرانی، اما گروهی از زنان هستند که علارغم سرکوب، علارغم آگاهی به خطراتی که ممکنه براشون داشته باشه، از جمله با حجاب اجباری دیگر راه نمیان. یعنی میگه من رو بکش ولی من دیگه اینو سرم نمی کنم. من به این معتقد نیستم. شما شهروندان عادی رو دارید که در این زمینه قدم برداشتن، شما افرادی رو دارید مثل خانم صدیقه بسمقی، اسلام شناس، معتقد به حجاب، مسلمان، که میگه من در همراهی با این موضوع دیگه این حجاب رو سرم نمی کنم. خانم وسمقی مدتی هم در زندان بودن در سال گذشته به همین دلیل، به خاطر اینکه ایشون معتقده که من دیگه نمیتونم تحمل بکنم این داستان رو. و شهروندان عادی بسیاری همراه با این نگاه، شهروندانی که بخششون از نسل جدید زنان ایرانی هستند، اون چیزی که به اسم نسل زد شناخته میشه، و گروهی هم نه بزرگتر هستند، هم سن من هستند، بزرگتر، نسل مادران ماها و مادر بزرگهای ماها هستند.
شاید این جالب باشه که خب شاید در غرب گاهگاه ما این صداها و برداشتهایی رو میشنویم که خب این مردمی که در افغانستان و ایران و به قول برخا جهان سوم زندگی میکنن، همین روش زندگیشان است و همین روش فرهنگشان است و همین اجتماعشان است و
این رو زیاد من و شما به عنوان روزنامه نگار و خبرنگار اتفاقا این نگاه رو در فضای رسانه غربی در طول دهه ها دیدیم. من برای خودم خیلی هم جالب و هم تلخ بود که وقتی که رسانه ها خبری درباره ایران در طول 40 سال گذشته کار میکردند، عکس خبر، حالا چه مربوط به زنان بود، چه مربوط به برنامه هسته‌ای بود، رئیس جمهور بود، هر چیزی که راجع به ایران بود، یک عکسی بود که یک زنی با چادر سیاه در حال رد شدن بود و یک چهره از آقای خمینی یا خامنه‌ای پشت سر بود یا یک بمب اتمی چیزی. امروز حالا به نظر میاد که این رسانه‌های غربی به نوعی فهمیدند که نه، آمال و آرزوها و اهداف این زنان چیز دیگری است. اینها الزاماً معتقد به اون نیستند و همه زنها هم اون شکلی نیستند. ممکنه از نگاه برخی از فعالان حقوق زنان، از نگاه گروهی از فمینیستا، این رو هم به نوعی تبدیل به شیء شدن تصور بکنند که حالا زنی که روسری سرش نیست میاد و تبدیل به عکس مطلب یک موضوعی راجع به ایران میشه. درسته، اما این که مشخص بشه که این زنان به هر حال خودشون فاعل هستن، خودشون دارن تلاش میکنن برای صدای خودشون رو رسوندن، مثل همون گروه کوچکی از زنان که در افغانستان، در کابل، در غرب کابل ممکنه خیلی کوچک باشه، ولی این زنان همچنان میخوان صداشون شنیده بشه و برای همینه که میان خطر میکنن، به کوچه کابل میان یا در خیابانهای شهرهای ایران روسری سر نمیگذارند یا به اشکال مختلف مبارزشون رو ادامه میدن.
یک نقل قول جالب است که چیزهای کوچک است که تاثیرات بزرگ به همراه داره. در این مورد صحبت میکنیم بیشتر در مورد جنبش زن، زندگی، آزادی که ما شما چندین بار صحبت کردیم. ما شنیدیم که در ایران و دیدیم که مردان هم بیشتر همکار و همصدا و حامی زنان بودند. خانم سایی، در افغانستان میخوایم شما از تجربتان به ما بگوین، از مشاهداتتان، که در چه حد مردان در کنار زنان ایستادن. برخی ها این نقد را پیش میکشن که می حمایت مردان کمرنگ بوده در افغانستان. برداشت شما چیست؟
تجربه‌ای که ما داریم و مشاهداتی که ما داریم، و من 2 سال در اونجا زندگی کردم و من هم از کسایی بودم که مثلا اعتراض میکردم، اعتراض خیابانی، درست است. حضور مردان در کنار زنان در اعتراض خیابانی خیلی کمرنگ بود. در اوایل تعدادی میامدن، تعدادی بسیاری دستگیر شدن و در زندان هم شکنجه های وحشتناکی را واقعا تجربه کردن. در این اواخر واقعا کمرنگ شده. در حتی اعتراض خود خانما و بدلیل سرکوب های شدیدی که در افغانستان وجود داشت و وجود داره، اعتراضات به مدت اصلا وجود نداشت. و
تشکر از این. خوب میشه که این را هم مطرح بکنیم. شما خودتان گفتین که از جمله فعالان معترض بودین وقتی در افغانستان بودین. خب یکی در گفتار هست، برآمدن به خیابان ها و سرک ها، و یکی در عمل، که فکر میکنم این دوتا با هم دیگه فرق داره. شاید زیاد ساده هم نیست که کسی برای به خیابان ها و سرک ها که شما این کار کردین و تجربه را دارین. من میخوام این را بدانم که در کشورهای مثل افغانستان و ایران وقتی شما اعتراض میکنین، این باید بهای بپردازین. خب چی خطرات وجود داره برای فعالان زن در افغانستان؟ مثلا شما از خود اگر بخواین چیزایی به ما بگوین.
هر بار اعتراض خیابانی و به خیابان رفتن در ما در مقابل یک گروهی قرار داریم که اونا هیچ باور و احترامی به حقوق بشر ندارن و منطقشان میل تفنگشان است و آنچه را که ما مشاهده کردیم بارها اعتراض ما را شدیدن سرکوب کردن، فایرهای هوایی کردن، گاز اشکاور ریختن، اسپری مرچ ریختن به سر و صورت زنان و دستگیر کردن در زندان ها، هم شکنجه‌های وحشتناکی را اعمال کردن. زنی یا مثلا مردی که اعتراض میکنه او با تمام جان و دل حتی مرگ خود میپذیره. من اگر از تجربه خودم بگویم، من دو تا طفل دارم، یک پسر و یک دختر دارم و شوهر من دقیقا 4 سال پیش مجلس دادم. شوهر من نظامی بود و طالبان کشتنش و هزاران زنی بیوه دیگه در افغانستان زندگی میکنه که با همه جنگی که طالب بر مردم افغانستان تحمیل کرده بود، هزاران زنی بیوه و طفل یتیم تقدیم جامعه افغانستان کردن. من که اصلا شوهر وجود نداشت و باید برای اطفالم هم پدر باشم هم مادر باشم و باید مواظب از اینا می بودم، ولی من پذیرفته بودم از اینکه ما مرگ تدریجی را تجربه بکنیم و بپذیریم که ما آهسته آهسته به مرور زمان بخواهیم طالبان ما را بکشن، میریم در خیابان اعتراض میکنیم و حق ما را میخواهیم، حق آزادی ما را میخواهیم.
آقای بنت در گفتگو با ما گفت آنها جان که یکی از بحث‌های مهم در ژنو است که چطور میشه حاکمان جدید در افغانستان را در قبال اعمالشان پاسخگو کرد و به حسابدهی واداشت. خب در ایران هم ما شاهدین هستیم که مثلا جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم‌های جهان قرار داشته، فشارهای دیپلماتیک مثلا وجود داشته و اینها. چقدر تاثیرگذار بوده این تلاش‌های جامعه جهانی یا غرب در بهبود وضعیت زنان در ایران؟
به هر حال اگر شما فعال مدنی در یک کشوری مثل ایران یا افغانستان هستید یا حتی شهروند عادی هستید که برای آزادی‌های اولیه خودتون، آزادی‌های بنیادین خودتون تلاش می‌کنید، به تبع همراهی جامعه جهانی چیزیست که طلب میکنید، دوست دارید که هم فعالیت شما دیده بشه و هم همراهی ببینید، نه اینکه از این طرف همراهی ببینید و از طرف دیگر اقداماتی انجام بشه که برخلاف اون چیزیست که همراهی نشون میده. در مورد ایران بعد از اتفاقات 2 سال گذشته، شکلگیری جنبش زن زندگی آزادی، به هر حال ما یک موج همراهی خیلی قوی و به نوعی حتی بزرگتر از انتظار رو شاهد بودیم از وزرای خارجه کشورهای مختلف اروپایی، در آمریکا، کشورهای مختلف، در پارلمان اروپا به رسمیت شناخته شدن فعالیت‌های مردم ایران. اما به نظر میاد که کم کم این نگاه هم قوت میگیره که ما برای حمایت گرفتن از بیرون از ایران باید به این فکر باشیم که کشورهای خارجی در نهایت نفع یا منافع ملی و اولویت‌های ملی خود رو اول در نظر می‌گیرند برای حمایت از یک جنبش در یک کشور دیگه، و این خیلی مسئله مهمی است به خاطر اینکه بعداً نارضایتی ایجاد نکنه. ما فکر این رو نکنیم به عنوان یک فعال مدنی در کشورمون که اگر یک کشوری امروز با ما همراهی کرد، فردا هم همونقدر همراه میمونه. برای همین به نظر میاد اون چیزی که ما در این مورد ایران مثلا شاهدش هستیم، رسیدن به این آگاهی هست که ما باید خود رو قوی بکنیم و در عین حال امیدوار باشیم که کسی صدای ما باشه. اگر یک فستیوال بین المللی فیلم هست، اگر یک فستیوال موسیقی هست، اگر سیاستمداران هستند، اونها هم سعی کنند صدای ما رو منعکس بکنند. اما اینکه کار اصلی رو جای دیگری کسی انجام بده، نه، این گونه نیست.
هانا کاویانی از رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، و رقیه سایی، فعال حقوق زن. بسیار زیاد تشکر از اینکه در این برنامه اشتراک کردین و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام، وقت بخیر به روز هفتم.